أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اماره دوم معنای حقیقی یا وضع بود. اماره دوم صحت حمل یا به عبارت دیگر عدم صحت صبر. در مورد این اماره و وجه اماریتش مطالبی بیان شد. عرض کردیم اشکالاتی بر اماریت صحت حمل مطرح شده. اولین اشکال، اشکال دور بود یا اشکال دوره که در مورد تبادر هم مطرح شده بود. همون پاسخهایی که در رفع اشکال دور در تبادر مطرح شد اینجا هم بیان شده. یکی از راه تغایر دو علم بود، به این معنا که در یک طرف مراد علم اجمالی ارتکازی است و در طرف دیگر مراد علم تفصیلی است. منظور از علم اجمالی هم یعنی علمی که مورد غفلت واقع شده، و منظور از علم تفصیلی یعنی اون علمی که مورد التفات شده، مورد التفات واقع شده. پس منظور از اجمال و تفصیل غیر از اون معنای مصطلح و معروف اجمال و تفصیله، به معنای مختصر و فشرده و بست یافته و مفصل نیست، به معنای امری که مقفول عنه واقع شده و امری که مورد توجه و التفاته. راه حل دوم هم از راه تغایر دو عالم که در یک طرف مستعلم مورد نظره و در طرف دیگر اهل لغت و اهل لسان. قهرن اون پاسخی هم که محقق عراقی اینجا دادند، خب شاید بشه در این مقام در مورد صحت حمل هم مطرح کرد. علی ای حال اگر خاطرتون باشه ما پاسخهای سگانه به اشکال دور در مسئله تبادر را کافی ندانستیم. دو پاسخ که مشکل دور را حل نمی کرد، یه پاسخ هم که مشکل دور را حل می کرد، اما نتیجهش این بود که بالاخره تبادر یه علامت و اماره مستقل نیست. مسئله خاصی که در اماریت صحت هم وجود داره این است که اشکال دور از راه علم اجمالی و تفصیلی در اینجا قابل حل نیست. یعنی حتی کسانی که تفکیک بین دو علم از راه علم اجمالی و تفصیلی را در باب تبادر برای حل مشکل دور پذیرفتن، بعضن این رو در اینجا نمیپذیرن و مبتلا به اشکال میدانن. خوب دقت کنید اینجا چه خصوصیتی داره، چه ویژگی داره که نمیشه اشکال دور را با مسئله علم اجمالی و تفصیلی حل کرد. خوب دقت کنید اینو ببینید. به طور کلی قضیه حملیه‌ای که ما میخواییم تشکیل بدیم تا ببینیم اگر صحت حمل داره علامت حقیقته و اگر صحت حمل نداره علامت مجازه، باید موضوع و محمولش معلوم بشه که موضوع محمول این قضیه چیان. خب قبلا هم گفتیم هر یک از لفظ و معنایی که مورد تردیده که آیا معنای حقیقی است یا معنای غیر حقیقی، میتونه موضوع و دیگری محمول واقع بشه. مثلا فرض کنید ما معنای سعید برای ما روشن نیست که آیا التراب الخالص معنای حقیقی لفظ سعیده یا نه. خب ما اینجا یه قضیه تشکیل میدیم، میگیم التراب الخالص سعیده، یعنی معنای محتمل و مردد را موضوع قرار میدیم و سعید را محمول قرار میدیم. عکسش هم میشه، فرق نمی کنه. حالا ما یکی را به عنوان به اصطلاح میزان ذکر میکنیم، تکلیف در دیگری معلومه، فرق نمی کنه. اینجا در قضیه التراب الخالص سعیدون، خب سه احتمال وجود داره. احتمال اول این که منظور از موضوع لفظ، منظور از محمول لفظ سعید به ما هو لفظون باشه، یعنی لفظ سعید به ما هو لفظون محمول واقع بشه. در رابطه با محمول سه تا احتماله. دوم این که لفظ و معنا هر دو محمول باشن، یعنی لفظ به ضمیمه معنا. سوم این که معنای سعید محمول باشه، اون معنا و مفهوم سعید محمول باشه. دیگه احتمال چهارمی هم نیست. موضوع هم که معلومه، التراب الخالص خودش معناست، چون ما این معنا رو میخوایم ببینیم آیا حقیقت برای سعید یا نه، معنای حقیقی سعید یا نه. در بین این سه احتمال، احتمال اول و دوم باطله، تنها احتمال سوم صحیحه. چرا؟ چون لفظ سعید به تنهایی قابل حمل بر معنای التراب الخالص نیست، چون فرض اینه که این قضیه یه قضیه حملیه به حمل اولیه ذاتیست. در قضیه حملیه به حمل اولیه ذاتی بین موضوع و محمول اتحاد یا هویت برقراره، این ملاک حمل اولیه ذاتیست. و اگر محمول در این قضیه لفظ سعید باشه، این قطعا نمیتواند با معنای التراب الخالص اتحاد و هویت داشته باشه، چون اصلا اینا از دو مقوله جداگانن. لفظ از مقوله صوت و کیف و از اعراض محسوب میشه، معنا از مقوله جوهره. نمیتونیم بگیم معنا و حقیقت تراب خالص، به لفظش کار نداریم، اون معنای تراب خالص، اون حقیقت این مثلا خاک، اتحاد و هویت ذاتی داره با لفظ سعید، اصلا معنا نداره اتحاد ذاتی و هویت جوهر و عرض. پس احتمال اول به طور کلی منتفی است. احتمال دوم این است که لفظ به زمیمه معنای سعید حمل بر موضوع تراب خالص بشن، یعنی یک مجموع مرکب از لفظ و معنا. این احتمالم باطله، چون این مجموع مرکب از دو جزء تشکیل شده، یه جزءش معنای سعیده، یه جزءش لفظ سعید. اگر یک جزء از مرکب قابلیت اتحاد و هویت با معنای موضوع نداشته باشه، مجموع هم قابلیت اتحاد و هویت با موضوع رو نداره. وقتی لفظ سعید قابل حمل بر معنای تراب خالص نباشه، مجموع لفظ و معنای سعید هم نمیتواند بر اون حمل بشه، پس احتمال دوم هم باطله. احتمال سوم که قابل قبوله اینه که موضوع و محمول هر دو معنا باشن، یعنی حقیقت تراب خالص موضوع باشه، حقیقت و معنای محمول هم، حقیقت و معنای سعید هم محمول باشه. خب این قابل قبوله. اینجا میشه به حمل اولیه ذاتی معنای سعید را حمل کرد بر تراب خالص و ادعای هویت و اتحاد ماهوی و ذاتی بین اون معنای سعید و تراب خالص کرد. ولی سؤال اینه، این معنای سعید که قرار حمل بشه بر تراب، بر معنای تراب خالص، این معنا معلومه یا مجهول؟ از دو حال خارج نیست. این معنا قطعا نمیتونه یه معنای مجهولی باشه، چون شیء مجهول قابل حمل بر چیز دیگری نیست، نمیشه بین یک شیء مجهول و شیء معلوم دیگر ادعای اتحاد و هویت کرد. بگیم تراب خالص متحد است ذاتن و ماهیتن با سعید که یک امریست مجهول و ما اصلا نمیدونیم چیه. اصلا تا محمول یا موضوع معلوم نباشند معنای تصوری اونها روشن نشده باشه، ادعای این همانی یا هویت یا اتحاد بین اونها معنا نداره، نمیشه یه معنای تصدیقی شکل بگیره. پس قطعا باید معنای سعید معلوم باشه. حالا سوال میکنیم که اگر معنای سعید معلومه، این معلومه به علم تفصیلی است یا علم اجمالی ارتکازی؟ منظور از علم تفصیلی همونطور که گفته شد یعنی آگاهی که التفات و توجه هست در او. اگر به چیزی توجه و التفات پیدا شد این میشه علم اجمالی ارتکازی، یعنی اون آگاهی و علمی که مقفول واقع شده، مورد غفلت واقع شده. خب اگر قرار شد محمول ما یک شیء معلوم باشه، یعنی معنای معلوم سعید، آیا میتواند این از دو حال خارج نیست، یا این معنای معلوم معلومه به علم اجمالی ارتکازی است یا معلومه به علم تفصیلی؟ نمیتونه این معنا معلومه به علم اجمالی ارتکازی باشه، چون چیزی که معلومه به علم اجمالی ارتکازی است یعنی یک شیئی که مورد غفلته، شیئی که اصلاً به او توجه نیست، التفاتی به اون نیست. خب آیا امکان داره چیزی که مورد توجه و التفات نیست محمول واقع بشه؟ نفس محمول واقع شدن یک چیز در قضیه به معنای التفات و توجه به اونه. پس این محمول به طور کلی محمول در هر قضیه‌ای باید معلوم باشه، اونم به علم تفصیلی به این معنا، یعنی مورد غفلت نباشه بلکه توجه و التفات به او شده. چون تا توجه و التفات نباشه اصلا نمیتونه محمول واقع بشه، یا به عبارت دیگر اگر بخواد محمول واقع بشه ضرورتا این ملازمه با توجه و التفاته. اگر چیزی مقفول باشه نمیشه محمول قرار داد نه موضوع، این فرق نمی کنه، در مورد موضوع هم همینطوره. پس وقتی که ما سعید، معنای سعید را به عنوان محمول قرار میدیم، این به این معناست که این معنای سعید برای ما معلوم بالعلم تفصیلی در مقابل علم اجمالی ارتکازی. خب دیگر بعد اشکال معلوم شده باشه. ها چیه مشکل؟ این که اگر معنای سعید معلوم به علم تفصیلی باشه، ما بدونیم معنای سعید را، دیگه چه لزومی به تشکیل قضیه حملیه است؟ برای این که چه دلیلی داریم دوباره بگیم التراب الخالص سعیدون؟ اصلا هدف از این قضیه حملیه چیه؟ برای کشف معنای حقیقی است، برای اینکه علم تفصیلی به معنای سعید پیدا کنیم. خب وقتی تشکیل قضیه حملیه متوقف بر علم تفصیلی به معنای سعیده، وقت باز میخواد علم تفصیلی به معنای سعید هم متوقف بشه بر قضیه حملیه و صحت حمل. پس دور به قوت خودش باقیه. اینجا از راه علم اجمالی ارتکازی و علم تفصیلی نمیتونیم مشکل دور را حل بکنیم. معلوم شد؟ پس محصل این اشکال این شد که قبل از تشکیل قضیه و کشف صحت حمل، برای کشف معنای حقیقی باید معنای محمول معلوم به علم تفصیلی باشه. با این وجود دیگه معنا نداره خود قضیه و صحت حمل علامت و نشانه کشف معنای حقیقی باشه. یعنی از یک طرف صحت حمل متوقف بر علم به معنای حقیقی است، و از طرف دیگه علم به معنای حقیقی متوقف بر صحت حمله. این که ما بیایم اینجا از راه علم اجمالی ارتکازی و علم تفصیلی بخوایم مسئله را حل بکنیم، نمیشه. پاسخ به این اشکال دور از راه علم اجمالی و تفصیلی این بود که صحت حمل متوقف است بر علم اجمالی ارتکازی، ولی اون چه که متوقف بر صحت حمل است عبارت است از علم تفصیل. اشکال تو اون جمله اوله، صحت حمل متوقف بر علم اجمالی ارتکازی نیست، صحت حمل اتفاقا متوقف بر علم تفصیلی است. فیعود الدور، دور بر میگرده، صحت حمل متوقف شده بر علم تفصیلی به معنای حقیقی، علم تفسیری به معنای حقیقی هم متوقف شده بر صحت حمل. پس اشکال دور اینجا برمیگرده. شبیه همین بیان در قضایای حملیه به حمل شایع صناعی است، چون ادعای مستدل اینه که قضایای حملیه مطلقا اماره حقیقی بودن معنا هستند، چه حمل حمل اولی باشه چه حمل شایع ثنایی باشه. خب ملاحظه فرمودید در قضایای حملیه به حمل اولی ما نمیتونیم از راه علم اجمالی ارتکازی و علم تفصیلی مشکل دور رو برطرف کنیم. در حمل شایع ثنایی هم همینطوره. خب ببینید یک قضیه‌ای که حمل شایع ثنایی درش هست وقتی صحیحه که معلوم باشه محمول یه معنای عام می‌داره که دارای افراد و مصادیقی است و از جمله افراد عام همین موضوعه. خب اگر این معلوم باشه که محمول یه معنای عام می‌داره که موضوع یه فردی از اون محموله، دیگه تشکیل قضیه حملیه چه ضرورتی داره؟ مثال بزنیم. فرض کنید ما شک داریم، نمیدونیم آیا معنای سعید فقط تراب خالصه یا مطلق و وجه الارضه. خب میام یه قضیه حملیه شایع تشکیل میدیم، میگیم الحجر و سعیدون هاز الحجر، حالا مستاق به یه معنا خود حجر هم میشه مستاقی هسته، الحجر و سعیدون، حجر یک مستاقی است برای سعید. ما چه زمانی میتونیم این قضیه رو تشکیل بدیم؟ وقتی میتونیم این قضیه رو تشکیل بدیم که بدانیم حجر فردی از سعیده، فردیت این موضوع برای محمول برای ما معلوم باشه. خب اگر فردیتش برای ما معلوم باشه دیگه برای چی میخوایم قضیه تشکیل بدیم؟ آیا بعد از تشکیل قضیه برای ما علم جدیدی پیدا میشه؟ ما میدونیم این حجر فرد سعیده، اون وقت بگیم خیلی خوب ما میدانیم حجر فرد سعیده، علم داریم، به علم تفصیلی هم داریم، اما این قضیه رو تشکیل میدیم تا علم تفصیلی به معنای سعید پیدا کنیم. یعنی چی؟ یعنی بدانیم این یک فردی از اون معنای سعیده. وقتی احتمال بده یا بدانه که مثلا معنای سعید، یا حتی احتمال میگیم، شک میگیم، یقینم نمیم، احتمال میده سعید فقط عبارت از تراب خالصه، اما در این حال احتمال میده یه معنای عامی هم داشته باشه، آیا به صرف احتمال این مسئله میتونه بگه الحجر و سعیدون؟ ها؟ نمیشه. ما تا معنای سعید رو ندونیم فردیت این موضوع برای اون معنا برای ما محرز نشه، ما نمیتونیم بگیم الحجر و سعیدون. یه موجود عجیب الخلقه رو ببینیم بگیم هازا انسانون، یا مثلا یه حیوان، یک نوعی از موجودات زنده، اصلا معناش برای ما معلوم نیست، که مثلا فرض بفرمایید که خزندگان معناش به کیه؟ به کیا میگن خزنده؟ خزندگان شامل حشرات هم میشه یا نه؟ اونها کسی بیاد مثلا به مگس اشاره بکنه بگه این از خزندگانه مثلا، خب این تو فردیتش برای اون معنا معلوم نباشه، ما نمیتونیم عرض به حضور شما بله فرمودن چهارشنبه است درست داره اون جلسه که اون الان چشم. لذا به طور کلی اشکال دور از راه تفکیک بین علم اجمالی و علم تفصیلی قابل حل نیست، اگر شما در همون بحث تبادرم گفتیم پاسخهایی که برای حل مشکل دور داده شده تمام نیست. بله اینجا باز یک ویژگی خاصی داره، عرض کردیم. علایان اینجا اشکالات دیگری هم نسبت به اماریت تبادر هست، دو سه تا اشکال دیگه هست که حالا من میخواستم دو سه تا اشکال حداقل یکی دیگه شو بگم که دیگه حالا وقت گذشته، انشاءالله این بحث تمام بشه و بعدش هم بحث اعتراض و تا بعد ببینیم بلکه بحث وضع و امسال بتونیم تمام کنیم، انشاءالله سال دیگه بریم سراغ بحث استعمال ضلع دوم از اضلاع رابطه بین لفظ و معنا و بعد بحث دلالت به عنوان ضلع سوم. این بحثا خیلی دیگه طول نمی کشه، اگه ما یه 7-8-10 جلسه دیگه داشتیم میتونستیم این بحث رو تمام کنیم. حالا امروز چهارشنبه هست، روز جمعه هم روز ولادت با سعادت مولا و مقتدای ما امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. شخصیت امیرالمؤمنین یه شخصیتی است که قدر جاذبه داره مثل سایر ائمه معصومین علیهم السلام، اما امیرالمؤمنین به عنوان امام و اولین امام و پیشوای ما شیعیان قدر برجستگی داره که توجه عالمان غیر مسلمان رو هم به خودش جلب میکنه، یعنی کسی که اهل تحقیق و بررسی بوده و باشه و در احوال امیرالمؤمنین تأمل کرده باشه، زندگی امیرالمؤمنین رو دیده باشه، ناخودآگاه شیفته اون شخصیت میشه، یعنی در بین صحابه پیامبر به اذعان همه صحابه افضل صحابه پیامبر، حالا جدا از این که وصی اوست، داماد اوست، عرض به حضور شما اولین مردی است که به پیامبر ایمان آورد و تا آخرین لحظه همراه پیامبر بود، این به اذعان عالمان و بزرگان اهل سنت افضل صحابه پیامبره، یعنی حتی کسانی که قاصب حق امیرالمؤمنین بودن در فضائل امیرالمؤمنین سخنها و احادیث و مطالب زیادی دارن. حالا بگذاریم از معاویه که به خاطر این که اساساً ایمان نداشت شیفته قدرت و شهوت بود. دستگاه جعل حدیث معاویه درباره امیرالمؤمنین احادیث زیادی جعل کردن. اما به غیر از دستگاه بنی امیه و فشاری که برای طعن و لعن به امیرالمؤمنین ایجاد کرده بودند، به اذعان خلیفه اول، خلیفه دوم و خلیفه سوم، اینا افضل صحابه پیامبر امیرالمؤمنین. یعنی شما به جوامع روایی اهل سنت هم که مراجعه بکنی، بران فضائل و ویژگی هایی برای امیرالمؤمنین ذکر شده که برای هیچ یک از صحابه نقل نشد. خب امیرالمؤمنین در همه لحظات زندگی اون چه که براش اصل بود و مهم بود، رضایت الهی، تقویت دین خدا و عمل به تکلیف و وظیفه شد. این که در سخت‌ترین شرایطی که برش می‌گذشت، خیشتنداری و تحمل و صبر در برابر اون مصیبت‌ها بکنه، این خیلی مهمه. ببینید یه وقت در شرایط عادی انسان خب همراه دین خداست، حامی دین خداست، یاور دین خداست، خب این فی نفسه عمل ارزشمندیه، فضیلته. ولی جوهر انسانها در شرایطی معلوم میشه که این آمیخته با مشکلات باشه. خب در شرایط عادی حمایت از دین خدا، نصرت دین خداوند، نصرت پیامبر در شرایط پیروزی، در شرایط گشایش، در شرایط سعه اختیار و رزق و روزی، همراهی پیامبر نه تنها مشکلی نداره، خب بهرن مزایایی هم چه بسا داشته. یه عده‌ای همراه پیامبر بودن در اون شرایط، شرایطی که بهره‌مندی اونها بالاخره از مواهب حکومت اسلامی بیشتر میشد. این همراهی هم خوبه. حالا ما نمیگیم لزوماً همراهی ها همه باید از اون جنس باشه، این هم خب بالاخره یه مرتبه ایست، مرحله ایست، این باز بهتر از نبودنش. اما ارزش و فضیلت یک شخص اینه که در شخص سختی ها و شدائد این همراهی ها رو داشته باشه. امیرالمؤمنین در سخت‌ترین شرایط فداکارانه همراهی با پیامبر کرد، در سخت‌ترین شرایط. و حتی به هر حال بعد از رحلت پیامبر که اینجور مورد هجمه قرار گرفت، همسر پیامبر فاطمه زهرا سلام الله علیها، اصحابش، یارانش، اما همیشه یک اصل مد نظر داشت و اون هم حفظ دین الهی و رضایت خداوند. یعنی هیچگاه عصبانیت ها، اموری که حالا پیرامونش میگذشت، تأثیری در اعمال و رفتار او نداشت. اون داستان جنگ چیزی رو شنیدید دیگه، با عمرو بن عبدود که آب دهان به صورت حضرت انداخت، دیدن پا شد یه دوری دور میدان زد، دوباره آمد که مبادا اون کار، با اینکه فعل واجب و لازم، اما نکنه درصدی، ذره‌ای و کمتر از ذره‌ای این آمیخته بشه با ناخالصی، چون عمل اگر ناخالصی داشته باشه هباء منثورا است. اعمالی که ماها انجام میدیم فقط در همین ظرف زمانی واقع میشه و تمام میشه، اما اگر خلوص توش باشه، اگر نیت پاک باشه، اگر در مسیر آخرت باشه، این عمل میمانه 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 تا جایی که وقت باعث رفعت مقام و کمال انسان میشه و در عالم قبر و قیامت هم به فریاد انسان میرسه. علی ای حال امیرالمؤمنین مظهر خیلی از فضائل و کمالات اخلاقیه، اما اگر بخوایم یک عامل برجسته و یکی از فضائل مهم امیرالمؤمنین رو ذکر بکنیم، این که مظهر تسلیم در برابر خواست خداوند تبارک و تعالی و رضایت الهی است، یعنی تقدیم خواست خدا بر خواست خودش، تقدیم مصلحت دین خدا بر خودش، یعنی فانی فی الله بود، خودش رو نمیدید. این بزرگترین فضیلت امیرالمؤمنینه. ما باید به هر حال هرچه بیشتر در این جهت خودمون را تقویت بکنیم، این خیلی مهمه. طلاب علوم دینی که به هر حال در مکتب امیرالمؤمنین تحصیل میکنن به این عنوان معروفن، انتظار مردم از ما هم همینه، نه اینکه ما خیلی با اونا فاصله داریم، اصلا محاله بتونیم مثل اونا بشیم، اما این به این معنا نیست که حالا بالاخره هرچه بیشتر رنگ ما رنگ علوی بشود از نظر اخلاق، از نظر رفتار، از نظر اندیشه، فکر، ارتباط با دیگران، ارتباط با دوست، ارتباط با دشمن، هرچی بیشتر رفتار ما یه رفتار علوی بشه قطعا امیرالمؤمنین راضی تر و خوشنود تره و قطعا در این دنیا برای ما موجب کمال معنوی می شود و این وقت سعادت ابدی و جاودانه به دنبالش داره. حالا ایام اعتکاف هم است، ایام 13 و 14 و 15 رجب ایام دعاست مخصوصا. انشالله که به هر حال خالصانه دعاهامون رو از خدا بخوایم، دعا در حق اسلام، در حق تشیع، در حق مملکت، در حق کسانی که مشکلات دارن، گرفتاری دارن، از خداوند متعال مخصوصا برای همدیگه دعا بکنیم که این دعاها قطعا مؤثره. شالم بارم از دعای خیر فراموش نکنیم. الحمدلله رب العالمین.